سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های طالبان می گویند که روز شنبه بیش از 20 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران تحت حاکمیت طالبان شام شنبه اعلام کرد که 11,350 نفر از طریق بندر اسلام قلعه و 8,900 تن دیگر از طریق نیمروز به افغانستان برگشتند. هرچنین کمیسیون از کمک‌های لازم در زمینه‌های مختلف به این مهاجران خبر داده، اما نهادهای بین المللی وضعیت عودت کنندگان را بحرانی خواندند. پس از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل، مهاجران افغان در ایران تحت محدودیت‌های شدیدتر قرار گرفتند و می‌گویند که با اخراج اجباری، برخورد تحقیرآمیز و بازداشت روبرو شدند. حکومت طالبان و نهادهای حامی مهاجران از ایران خواستند که این روند را داوطلبانه و تدریجی به پیش ببرد، اما ایران گفته که تمامی مهاجران فاقد اسناد را از خاک خود بیرون خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش در مذاکرات بعدی با ایالات متحده هیچ توافق را که شامل غنی‌سازی یورانیم نباشد نخواهد پذیرفت. عراقچی این را روز شنبه در دیداری که با نماینده های سفارتخانه ها در تهران داشت ابراز کرد. عراقچی هرچند تاریخ مشخص برای برگزاری دور بعدی مذاکرات میان ایران و امریکا را ارائه نکرد، اما تلاش ها برای رسیدن به توافق میان دو طرف در مورد فعالیت های هسته ای ایران جریان دارد. عراقچی همچنان تاکید کرد که همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی متوقف نشده، اما به گفته او به دلیل تحولات اخیر این همکاری ها شکل جدید خواهد داشت. قبل از درگیری 12 روزه میان ایران و اسرائیل، مذاکره کننده های ایران و ایالات متحده چندین بار به هدف رسیدن به توافق هسته‌ای گفتگو کردند، اما نتیجه در پی نداشت. در جریان این درگیری، ایالات متحده عملیات هوایی را بالای 3 تاسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان در ایران انجام داد و ادعا کرد که این عملیات برنامه هسته‌ای ایران را با تأخیر مواجه کرده. هزاران اسرائیلی در تل اویو و شهرهای دیگر اسرائیل روز گذشته تظاهرات کردند و از حکومت خواستند تا برای رهایی گروگان‌های باقی مانده در غزه به توافق برسد. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده که 50 گروگان هنوز هم آزاد نشدند و گمان می‌رود که 20 تن آنها زنده باشند. معترضان در حال خواهان آزادی گروگان‌های باقی مانده شدند که نماینده‌های اسرائیل و حماس در حال مذاکره در مورد شرایط آتش بس دو ماهه در قطر به سر میبرند. گروه تندرو حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. یکی از شرایط مذاکرات آتش بس این است که حداقل 10 گروگان زنده اسرائیلی آزاد شوند و اجساد چند تن دیگر از آنها به اسرائیل سپرده شود. این مذاکرات روز شنبه در دوحه ادامه یافت، اما گزارش شده که هنوز هیچ پیشرفتی در این مورد صورت نگرفته است. و فیلم ایرانی بیداد در مراسم اختتامیه 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. این فیلم ساخته سهیل بیرقی که بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده در مورد محدودیت های آوازخوانی زنان است. سهیل بیرقی و شمار از افرادی که در ساختن فیلم بیداد سهم دارند حدود 2 هفته پیش از سوی مقام های ایرانی به مجازات های چون زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. بیرقی در جریان سخنرانی در جشنواره کارلو ویواری گفت که برغم صدور این حکم قصد دارد به ایران بازگردد. جشنواره کارلو ویواری امساله در جمهوری چک برگزار می شود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم خود را خدمت تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین تقدیم می دارم و امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که با تمام انگیزه و تمام هوش و حواستان به درس امروز متمرکز باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز، درس 25 که موضوع درس ما در مورد کبری نوروزی می باشه، خوش آمدید میگم. در تاریخ هر کشور نامهای وجود داره که به عنوان نمادهایی از پیشرفت، تلاش و شجاعت در برابر سختی ها شناخته میشن. شاگردای عزیز، کبری نوروزی هم یک از این نام هاست که نه تنها در عرصه سیاست آموزش، بلکه در تمامی تلاش هاش برای پیشبرد وضعیت زنها در افغانستان به عنوان یک پیشگام و رهبر شناخته میشه. همچنان کسی است که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان بوده که با شجاعت و اراده بی‌نظیرش مسیرهای جدید را برای زنان افغان گشوده و در این ارائه و در این درس با هم سفری خواهیم داشت تا به زندگی و همچنان دستاوردهای کبری نوروزی، زنی که تاریخ افغانستان را تا جایی تغییر داد که زنها هم میتونه در بخش سیاسی هم اشتراک داشته باشه، آغاز میکنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس را آغاز کنم از همگی شما خواهش دارم که با تمام دقت به درس گوش کنین و اگر کتابچه دارین میتونین که درس امروز را نکاتی که مهم است نوت کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، کبری نوروزی یک از زنای برجسته و همچنان پیشگام در تاریخ افغانستان است و ای که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان و دولت افغانستان شناخته شده بین مردم می باشه. ای بانو در سالهای 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شده و ای که تا پایان عمرش در سالهای 1986 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان زن فعال، سیاستمدار، فرهنگی و همچنان مبدر در تاریخ افغانستان به ثبت رسیده. خب ما شما هم فهمیدیم که بعض وقتا به ذهن ما میرسه که مثلا اولین زن وزیر کی بود یا اولین معلم کی بود، که امروز خوشبختانه ما شما فهمیدیم که اولین وزیر زن در افغانستان کی بوده. خب دوران کودکی و تحصیلات بانو، ایشان کودکی خود را در کابل سپری کرده و ای بانو دارای 5 خواهر و 3 برادر بوده که ایشان مثل دیگر خانمای مشهور افغانستان در یک خانواده بزرگ شده که تحصیل کرده بوده و ای که ای بانو تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه ملالی که یک از بهترین مکاتب دخترانه در افغانستان است، همگی ما شما معلومات در مورد داریم، ای بانو درسش را به اونجا به پایان رسانده و با درجه ممتاز از رشته ساینس فاکولته نسوان ای بانو فارغ شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان زمانی آغاز فعالیت های آموزشی بانو که چی زمان فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده، خب کبری نوروزی بعد از این که از مکتب فارغ شد، از دانشگاه فارغ شد، البته از مکتب نه، از دانشگاه فارغ شد، به عنوان معاون لیسه ملالی و بعد از او اولین مدیر افغان این مکتب تعیین شد و پیش از او هم مدیریت لیسه ملالی به دوش استادان فرانسوی بود که اونا اینمی کتابخانه مکتب را توصیه دادن و لابراتوارهای فیزیک و کیمیا را با تجهیزات مدرن مجهز اینا ساختن. همچنان برای مدیریت لیسه ملالی به عنوان رئیس فاکولته نسوان ای بانو تعیین شد و در موسسه نسوان ای بانو وظیفه ایفا کرد. خب بعد از اینکه کبری نوروزی در سال 1956 میلادی برای که تحصیلش ادامه بده به خاطر تحصیلات عالی، ای بانو به دانشگاه پاریس رفته و بعد از اینکه درسش در اونجا به پایان رسید، ای بانو دوباره به افغانستان کشورش بازگشتک و به عنوان رئیس فاکولته تدبیر منزل در دانشگاه کابل منصوب شد. خب تلاش های ای بانو در عرصه آموزش و تربیت نوری متخصص بسیار سهم مهم را در ارتقای وضعیت علمی زنان در افغانستان داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که بانو تحصیلاتش را در پاریس فرا گرفته بوده و ای که کبرا نوروزی به عضویت کمیسیون مشورتی قانون اساسی افغانستان همچنان ای بانو انتخاب شد، که همگی شما میفهمین که و یا هم معلومات داشتین و یا هم امروز به معلوماتون اضافه میشه که این کمیسیون 32 عضو داشته که تنها دو زن در اینجا بوده، یکی کبرا نوروزی و دیگرش معصومه اسمتی وردک که در این کمیسیون عضویت داشتن و هر دو اینا از جمله زنایی بودن که تحصیل کرده بودن و پیشگام در نهضت نسوان بودن و اینا نقش مهمی در پیشنویس و همچنان تصویب قانون اساسی جدید ایفا کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم در اینجا بیشتر معلومات ما در مورد کبرا نوروزی اضافه شد که ای بانو بعد از ای که درسش را تمام کرده و از پاریس آمد و بعضی وظیفه هایی را داشت، در کنارش به عضویت کمیسیون مشورتی افغانستان هم انتخاب شد. خب چه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی داشته ای بانو؟ ای که ای بانو در دوره حکومت سردار محمد داوود خان دوباره به عنوان رئیس موسسه نسوان ای بانو انتخاب شد و ای در این مقام برنامه های سواد آموزی را برای خانم ها و همچنان کودکستان ها و همچنان مکاتب مسلکی را برای زنان ایجاد کرد و اینا را توصیه داد. خب بعدن ای بانو به عنوان وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل در لوی جرگه همچنان شرکت کرد. خب در قسمت زندگی شخصی و میراث ای بانو میپردازیم که ای بانو هرگز ازدواج نکرد و تمام عمر خود را وقف خدمت به کشور و مردمش کرده. با وجود شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی که وجود داشته، ای بانو مثل دیگر خانمای افغان که مجبور شدن یا هم دوست داشتن که مهاجرت کنن به کشور خارجی، اما ای بانو تحت هر شرایط دشواری که بوده افغانستان را ترک نکرده و تا آخر عمرش در کابل بوده و تا پایان عمرش هم در کنار مادر و خواهر کوچکش زندگی می کرده و ای که وی در سال 1986 میلادی از دنیا درگذشت و این دنیای فانی را ودا گفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در قسمت میراث ماندگار که ای بانو گذاشته می فهمیم و یا هم به معلومات ما اضافه میشه که کبرا نوروزی به عنوان یک از زنان برجسته و تاثیرگذار تاریخ افغانستان شناخته شده است و نام او به عنوان یک زن پیشگام در عرصه سیاست و آموزش و خدمات اجتماعی در دهه های 60 و 70 میلادی در تاریخ افغانستان جاودانه است و ای که ای بانو نمونه الهام بخش از تعهد، شجاعت و تلاش بیوقفه برای بهبود وضعیت زنان و جامعه افغانستان به شمار می آید. حتی تا امروزه که هست بیشتری ها ای بانو را به عنوان الگوی خود قرار داده و ای که می فهمن ای بانو چه دستاوردهایی را داشته و چه تلاش های بیوقفه ای را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم به آخر درس رسیدیم. کار خانگیتان امروزی است که از درس امروز 4 سوال طرح میکنین و بعدا به این سوالا پاسخ میتین، در کنارش خلاصه درس را حفظ میکنین و ای که چیزایی که امروز یاد گرفتین به ذهنتان سپردین، اونمون نکات مهم را در کتابچه تان یاد داشت کنین و همچنان در کنار شاگردای عزیز و نازنینم درسای گذشته تان را مرور کنین و خاطر بسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، همه درسایی که ما شما میخوانیم در مورد خانمای مشهور افغانستان، همگیشان بسیار الگوهای خوبی هستند، چرا که خانما با تلاش فراوان، با دستاوردهایی که داشته در تاریخ و حتی جهان اینا شناخته شده هستند و میباشند. و چی خوب است که ما شما این خانما را الگوی خود قرار بدیم و تلاش و پشتکار داشته باشیم و به هر چیزی که دوست داریم، اهداف ماست، آرزوی ماست، با تلاش و پشتکار با اونا برسیم و رویه های ما به تحقق بیابه. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما هم در مورد کبرا نوروزی بود که همگی ما فهمیدیم که ایشان هم اولین وزیر زن در تاریخ دولت افغانستان بود که در سال 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شد. همچنان تا پایان عمر خود در سال 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان یک زن فعال سیاستمدار فرهنگی و همچنان مدیر در تاریخ افغانستان ثبت شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان هم بسیار فعالیت های زیاد داشته و ای که درس خود را ادامه داده بوده در فرانسه و بعد از ای که به افغانستان باز میگرده به عنوان رئیس فاکولته در دانشگاه کابل منصوب میشه و ای که ای بانو فعالیت های اجتماعی و فرهنگی زیاد داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم. درس ما در همین جا به پایان میرسه. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیه در تن داشته باشین. هر جای که هستین دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیزم، شاگردای نهایت مهربانم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و تقاضای از شما دارمی است که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم و بفهمیم که درس امروز ما در مورد کی می باشه و ای که درس چندم ما هست. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 26 ما و شما می باشه. موضوع درس در مورد شربت گل است. در دل تاریکه های جنگ و آوارگی، سرنوشت زنی از افغانستان و یا هم دختری از افغانستان به جهانیان پیام درد و امید را رساند. شربت گل و ای بانو در یک خانواده پشتون نمادی از مقاومت و معصومیت مردمی است که جنگ خانه هایشان را ویران کرد و آنها را به آوارگی کشند. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، عکسی که در سال 1964 میلادی در کمپ مهاجرین ناصر باغ از او گرفته میشه فراتر از یک تصویر ساده رفتک و ای عکس چشمهای سبز او را به سمبولی از رنج ها و مبارزات مردم افغانستان تبدیل کرد. شربت گل دختری که روزگار ناشناخته بود و امروز یادآور قدرت و پایداری یک ملت در برابر مشکلات است. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد شربت گل می باشه و امیدوار استم پیش از اینکه درس امروز را آغاز کنیم همگی تان کتاب و کتابچه نزدتان داشته باشین تا نکات مهم درس امروز را یادداشت کنین. خب شکرده عزیز و نازنینم، شربتگل در سال 1972 میلادی در یک خانواده پشتون به دنیا آمده که در اوایل دهه 1980 بوده، زمانی که نیروهای شوروی به افغانستان حمله کردن و ای که خانواده شربتگل از این حادثه بسیار آسیب شدیدی را اینا دیدن و بر اساس برخی روایت ها پدر و مادرش در نتیجه حمله ها کشته شده، ولی او همراه خواهر و برادرانش به کمپ مهاجران ناصر باغ در مرز افغانستان و پاکستان مهاجرت کرد. با این حال شربتگل بعدا گفت مصاحبه‌ای که داشته که پدرش زنده بوده و ای که مادرش به دلیل بیماری اپاندیسک چه کرده فوت کرده از دنیا رفتن. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم در سال 1964 بوده که یک عکاس از مجله نشنل جیوگرافیک برای یک تهیه گزارش و عکس از تأثیرات جنگ به کمپ های امی مهاجرین که بوده در مرز افغانستان و پاکستان، ای گزارشگر برای تهیه گزارشش و یا همی عکاس سفر میکنه و او عکسی را از شربتگل میگیره که بعدن اینمی عکسی که عکاس گرفته به شهرت جهانی میرسه و به عنوان یک از معروفترین تصاویر این مجله انتخاب شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، توی قسمت درس فهمیدین که شربتگل کی هست و در کجا به دنیا آمد و ای که عکاسی از ای بانو عکس گرفته. خب شربتگل ای بانو در مکتب کمپ مهاجرین ناصر باغ درس می خوانده و ای که مکری از او و دیگر دخترای کمپ عکس گرفته بودم ای عکاس و ای اقدام مورد انتقاد قرار می گیره، چرا که گفته بودن که عکس ها که گرفته شده از امی کمپ های مهاجرین همگیشان چی بوده؟ بدون اجازه بوده و عکس های اینا بدون اجازه گرفته شده بوده و این کار کاملا برخلاف فرهنگ پشتون ها بوده که اینا یک از فرهنگشان ای بوده که زنا نباید در بیرون از خانه دیده شوه و ای که چه برسه از اونا با عکاسی عکس بگیره و در مجله های نارچی کنه و چاپ برسانه. خب در ماه جون 1965 بوده که عکاسی با عنوان دختر افغان در مجله نشنال جیوگرافیک چه میشه عکسی بانو و یا هم ای دختر شربتگل منتشر میشه و این تصویر چهره معصوم شربتگل را با چشمان سبز زیبایی که داشته ای را به نمایش میگذاره و به نمادی از مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما فهمیدیم که در ماه جون بوده که عکس ایبانو گرفته شده و بعدها در مجله به چاپ رسیده و ای که در بعدن ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. همچنان شهرت جهانی که ای عکس بعدن به خود اختصاص داده و یا هم کسب کرده ای بوده که عکس شربتگل 3 بار در جلد مجله نشنال جیوگرافیک استفاده شده. یکی اولین بار در جون 1965 زمان انتشار اولیه ای عکس بوده، دومین بار در اپریل 2002 هنگامی که معرفی دوباره شربتگل بوده و ای که سومی هم در سال 2013 به مناسبت امی 125 سالگی تأسیس مجله نشنال جیوگرافیک بوده از عکس شربتگل استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما همچنان دری سلای در مورد فیلم مستند و نظریات شربتگل می پردازیم که در ماه مارچ 2002 بوده. مستندی به عنوان پیدا کردن دختر افغان ساخته می شه و منتشر می شه. و بعد در سال 2022 شربتگل در مصاحبه با روزنامه میگه که ای اکس برای او مشکلات زیادی را ایجاد کرد و او گفته که اگر می دانستم چنین تأثیری خواهد داشت هرگز اجازه گرفتن او اکس را نمی دادم. خب بخاطر از اینکه گفتیم ای بانو گفته بوده که مشکلات زیادی بر ای بانو ایجاد کرده و ای میگه که اگر من می دانستم که مشکلات بر من ای اکسی مشکلات را ایجاد میکنه، حالا مشکلات که با وجود آمده نزد خودش میباشه و ما شما معلومات در او باره نداریم، گفت هرگز اجازه نمیدادم. خب شاگرد عزیز و نازنینم، تأثیرات فرهنگی ای اکس چی میباشه؟ ای که شربتگل بیاد میاره که روز امی اکاس که اسمش مکری بوده به مکتب کمپ ناصر باغ میایه و از او عکس میگیره. پس از انتشار عکس خانوادهش به شدت ناراحت میشن و این اقدام را خلاف فرهنگ افغانی میدانن و او گفته که در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از جایگاه زنان خوبی نداره، یعنی ما شما و یا هم در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از خانم ها و بدن که اونا باز به مجلات استفاده شوه آنقدر خوب نیست و آنقدر مردم از این کارها استقبال نمی کنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نتیجه گیری می داشته باشیم از درس امروز ای که شربتگل دختر افغانی که در سال 1972 به دنیا آمد و پس از مهاجرت به کمپ ناصر باغ در پاکستان و در سال 1964 توسط عکاسی از او عکس گرفته میشه که به نماد مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و بدن این عکس جهانی میشه. اما شربتگل بدن میگه که این شهرت برای او مشکلات فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میکنه و کرده و عکس او نمادی از درد و رنج مردم افغانستان است و ای که تأثیرات فرهنگی همچنان داشته و ادامه داره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما هم در مورد شربتگل بود و ما فهمیدیم که این دختر جوان و یا همین خانم کی بوده و چگونه به شهرت رسیده. خب کارخانگی تانی است که شاگردای عزیز و نازنینم، خلاصه درس امروز را در کتابچه ایتان و یا هم در دفترچه ایتان یادداشت میکنین و ای که در کنارش که درس امروزتان را شما مرور میکنین، میخوانین نکات مهمش از زمانی که و یا هم خلاصه درس را نوشتن حفظ میکنین، در کنار شاگردای عزیز و نازنینم درس هایی که در هفته‌های گذشته در روزهای گذشته شما خواندین همگیشان هم مرور میکنین و به خاطر مسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه، یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و ای که دوباره تاکید میکنم که حرفای ما یادتان نره که درس و همچنان کارخانگی تان یادتان نره که درس امروز را میخوانین، مرور میکنین در کنارش درسای گذشته تان را. خب شاگردای نهایت لایقم، شاگردای با انگیزه ما، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا میسپارم. روز همگی تان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خبر خالق یک تو یگانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و در کنار فامیل‌های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و ناظرینان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مظهر پوپلزی. خب عزیزان دل، امیدوار هستم همه شما خوبان موضوعات درسی قبلی را به شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع ایجاد اعتماد به نفس و نقش آن در سلامت عاطفی ما بحث کنیم که بدون شک یکی از موضوعات مهم در سلامت عاطفی و در کل در زندگی ما می باشد. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و از مطالب خسته نشین. خب بیاین عزیزان دل که درس ما را با این آغاز کنیم که اعتماد به نفس چی است و چی اهمیت دارد. خب عزیزان دل، باید بگویم که اعتماد به نفس به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی روانشناختی نقش بسزایی در موفقیت های فردی و اجتماعی افراد ایفا میکنه. خب با داشتن اعتماد به نفس فرد احساس قدرت و کنترل رو بیشتر بر روی زندگی خود داره و قادر به این است که در مواجهه با چالش ها، مشکلات و ترس ها به بهترین نحو واکنش نشان بده. این احساس خود اعتمادی نه تنها به فرد کمک میکنه تا در موقعیت سخت تصمیمات درست را بگیره، بلکه به یک فرد اجازه میده تا به نقاط قوت خود پی ببره و آنها را به حد اکثر برسونه و یا هم بیشترشان کنه. خب در این مسیر آگاهی از اهمیت اعتماد به نفس و تاثیر آن بر کیفیت زندگی میتوان که نقطه شروع برای رشد فردی باشه. خب بیاین که حالا بحث ما را کمی عمیق‌تر کنیم و بدانیم که با استفاده از کدام راهکارها، کدام روش‌ها ما میتونیم که در خودمان اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را تقویت کنیم و در کل یک فرد با اعتماد به نفس در جامعه باشیم. خب عزیزان دل، یکی از مهمترین راهکارها به خاطر ایجاد اعتماد به نفس هدف گذاری و موفقیت های کوچک هست. خب عزیزان دل، باید بگویم که یکی از روش های مؤثر برای تقویت اعتماد به نفس تعیین و دستیابی به اهداف کوچک و قابل دسترسی می باشد. خب یعنی اهداف مقصد می باشد که قابل دستیابی باشد و قابل دسترسی باشد. خب عزیزان دل، این اهداف میتونه از وظایف روزانه باشه، میتونه پروژه های کاریتان باشه و یا هم چیزهای بسیار کوچک در سبک زندگی باشه. خب به عنوان مثال اگر یک فرد تصمیم میگیره که هر روز برای 30 دقیقه ورزش کنه یا هم مهارت جدید را یاد بگیره، خب هر موفقیت که در این راستا کسب میکنه برایش از موفقیت و رضایت بیشتر از خودش و از زندگی را میتوه. فرد احساس میکنه که قوی است و روی خودش حساب میکنه. هر باره که به هدف دست پیدا میکنیم شاید متوجه شده باشین که یک حس پیروزی و خودباوری در وجود ما پیدا میشه و همی از افزایش پیدا میکنه. خب این تاثیر مثبت به تدریج به سایر حوزه های زندگی ما همچنان گسترش پیدا میکنه. خب عزیزان دل، راهکار بعدی به خاطر تقویت اعتماد به نفس و یا هم داشتن این فرایند در خودمان خود آگاهی و شناخت نقاط قوت است. خود آگاهی یکی از فرایند حیاتی در ایجاد و تقویت اعتماد به نفس است. شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف فرد و یک فرد امکان میده تا بر روی موفقیت هایش بیشتر تمرکز کنه و در عین حال نقاط ضعف خود را بشناسه، بدون اینکه کدام احساس منفی برش دست بده، بدون اینکه تحت تاثیر احساسات مانند استرس، استراب، نگرانی قرار بگیره و در کل در سردی می باشد که اونها را بهبود بده و جاگزینش نقاط قوت را کنه و مهارت های جدید را جاگزینشان کنن. خب برای مثال فرد میتونه با ایجاد یک لیست از موفقیت‌های گذشته خود تجارب مثبت خود را چیکنه مرور کنه و با تمرکز بر روی آنها حس اعتماد به نفس خود را تقویت ببخشه. همچنین استفاده از بازخوردهای سازنده و مثبت از سمت دیگران میتونه که دوستهای ما باشه، میتونه فامیل ما باشه و یا همکارای ما، به فرد کمک میکنه تا درک بهتر از مهارت‌های لازم برای پیشرفت را پیدا کنند. خب همچنان عزیزان دل، در مورد تمرینات روانشناختی باید همچنان یک اشاره داشته باشم. خب تمرینات روانشناختی و ذهنی نه تنها به بهبود حالت روانی شما کمک میکنه، بلکه میتونه به عنوان ابزار برای افزایش اعتماد به نفس مورد استفاده قرار گیره. روش‌های مانند تمرکز بر افکار مثبت و تخلیه هیجانات منفی میتونه به فرد کمک کنه تا در لحظه‌های دشوار آرامش رو بیشتر پیدا کنه. به عنوان مثال فکر کنین فردی که میتونه با تمرین مثبت نگری افکار منفی که سبب کاهش اعتماد به نفسش میشه شناسایی کنه و میتونه که همه افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنه. خب این تغییرات ذهنی به افراد کمک میکنه تا به مرور زمان احساس بهتر نسبت به خود داشته باشند و با آرامش درونی برسند و روی خود حساب کنند و به خود ارزش بدن و به خود احترام بگذارند. خب در کناری عزیزان متوجه باشین که اطرافیان و محیط و ماحول ما نیز از جمله عوامل هستند که روی اعتماد به نفس ما دیگر تاثیر دارند که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. خب عزیزان دل، باید بگم که محیط اجتماعی و افرادی که با آنها در ارتباط هستیم به شدت بر اعتماد به نفس ما تاثیر میگذارند. خب حضور در جمع‌های حمایتی و مثبت میتونه به فرد کمک کنه تا از امنیت بیشتر و اعتماد بیشتر نسبت به خود داشته باشه. اگر اطرافیان شما افراد حمایتگر و افراد انگیزه بخش باشن، شما قادر خواهید بود که راحت‌تر به اهدافتان دست پیدا کنین و خودتان را مورد تایید قرار بدین. اما در مقابل اگر محیط شما یک محیط منفی باشه و خدای نخواست اگر محیط که دو هستین محیط انتقادگر باشه، میتونه به تدریج با آهستگی اعتماد به نفس شما را ضربه بزنه و باعث کاهش اعتماد به نفس در وجودتان شود. بنابراین انتخاب درست افرادی که در زندگیتان با آنها خواست و بازخواست دارین و در زندگیتان نقش داره، میتونه که با شدت روی اعتماد به نفس شما تاثیر داشته باشه. پس به می خاطر شما باید همیشه کوشش کنین که افراد سالم، افراد مثبت اندیش، افراد تلاشگر، افراد که با شما حمایت عاطفی میدن، این افراد همیشه در زندگیتان انتخاب کنین. و از جمله میتونیم به موضوع درسی قبلی ما که چی از دوستی های سالم بود اشاره کنیم که ما خواندیم که یه افراد و یا هم دوست های سالم، روابط سالم با چی اندازه میتونه روی زندگی ما، روی روابط ما، روی موفقیت های ما، روی اهداف ما، روی کارهای ما تاثیر بگذارن. پس همیشه باید تلاش کنیم که در یک محیط باشیم که محیط مثبت اندیش باشه، محیط باشه که ما را حمایت کنه، محیط باشه که به ما انگیزه بده و یک نقش قابل ملاحظه در ایجاد اعتماد به نفس ما، در تقویت اعتماد به نفس ما و در کل در رسیدن و دستیابی به اهداف ما داره. خب عزیزان دل، راهکار دیگه که میتونه اعتماد به نفس در ما ایجاد کنه و یا هم اعتماد به نفس ما را تقویت کنه عبارت از چی است؟ عبارت از پذیرش اشتباهات و یادگیری از آنها. خب باید توشته باشین عزیزان دل که اعتماد به نفس یک فرایند مستمر و نیازمند تلاش و تمرین و همچنان صبر بودن است. عزیزان دل، یکی از نکات کلیدی که در این مسیر باید بهش توجه شوی است که پذیرش واقعیت ها است. ای که هیچ کس به نقص، هیچ کس به اشتباه و هیچ کس به کمی نیست و تمامی افراد زندگی و اما افراد در زندگی خود چی میشن؟ با چالش ها مواجه میشن و با شکست ها روبرو میشن. یک چیز است که طبیعتا وجود داره، یک حقیقت است که ازش هیچ کس انکار کرده نمیتونه. عزیزان ده، خب بعض خود ما در زندگی خود بعض اشتباهات را انجام میدیم و این را باید قبول کنیم، ولی در مقابل باید از اشتباهات خود چی کنیم؟ یاد بگیریم و از اشتباهات خود بیاموزیم. یادگیری از اشتباهات و استفاده از تجربیات گذشته با شما کمک میکنه تا قوی تر و مقاوم تر شوید و هر باری که یک فرد در یک اشتباه میکنه و از اشتباه خود یاد میگیره، بدون شک تجربه های جدید را یاد میگیره و قوی تر عمل میکنه. خب فکر کنین هر باری که فرد موفق میشه که از یک مانع عبور کنه، بدون شک اعتماد به نفس و تقویت پیدا میکنه و بیشتر روی خود حساب میکنه و بیشتر روی خود باور میکنه. به این ترتیب با پذیرش محدودیت ها و عبور از مانع ها و قبول کردن شکست در بعض از موارد، شما میتونین که با تجربه های جدید بر روی پیشرفت ها و بر روی اهدافتان چی کنین؟ تمرکز کنین. خب با ایجاد اعتماد به نفس پایدار و مؤثر شما میتونین که به اهدافی که تعیین کردین به او برسین. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که ایجاد اعتماد به نفس یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل در موفقیت های فردی و حرفه‌ای یک فرد میباشه. عزیزان دل، خب با شناخت واقعی از خود، تعیین اهداف کوچک و رسیدن با آنها و تلاش به خاطر رسیدن با آنها و بهره‌گیری از حمایت محیطی، فرد میتونه به تدریج و یا هم بایستگی حس خودباوری را در خود تقویت کنه. علاوه بر این، تمرینات روانشناختی و پذیرش اشتباهات به رشد اعتماد به نفس کمک میکنه و در نهایت این روان باعث میشه که افراد بتوانند و زندگی شادابتر و موفقتر دست پیدا کنن. خب عزیزان دل، اعتماد به نفس نه تنها به عنوان یک ویژگی شخصیتی است، بلکه به عنوان یک مهارت قابل پرورش، قابل دستیابی است و یعنی چیزی نیست که ممکن باشه. بدون شک هر شخص میتونه که در زندگی خود اعتماد به نفس داشته باشه، روی خود حساب کنه و در خود اعتماد به نفس ایجاد کنه و تقویت کنه. با همه ما میتونیم با چی؟ با تلاش های مستمر، با پشتکار بودن، با صبور بودن، با اهداف مشخص، با داشتن رابط مثبت و داشتن افراد مثبت، افرادی که ما را حمایت میکنن، به ما انگیزه میدن و ما را در راه رسیدن به اهداف ما حمایت میکنن و از رفتارهای منفی، از افکار منفی ما را چی میکنن؟ دور میکنن و به ما امید میدن. ما میتونیم که در وجودمون اعتماد به نفس پرورش بدیم، در وجودمون اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یک فرد سالم و با اعتماد به نفس در جامعه باشیم و بتونیم که تغییرات مثبت را در جامعه خود ایجاد کنیم. خب عزیزان دل، مطالب امروز به پایان میرسه و شما یک فعالیت کوچک دارین. خب در این فعالیت ما از شما میخوایم که با 15 دقیقه به خودتون زمان اختصاص بدین و حداقل 5 موفقیت و یا دستاوردی که در زندگی داشتین را بنویسین. مانند نمره خوب در یک امتحان، یادگیری یک مهارت جدید. خب برای هر موفقیتی که دارین یک جمله اضافه کنین، توضیح بدین که چگونه با آن دست یافتین و چی احساس داشتین. پس از نشته کردن از این لسته را که نشته کردین را بخونین و احساسات را که در زمان موفقیتون تجربه کردین به احساسات فکر کنین. خب از زن دل، این بود مطالب امروز. امیدوارستم که شما از زن ازش خسته نشده باشین و وقت برنامه پوره است. یک بار دیگه ما دوباره در خدمت شما از قرار میگیریم. همه تانه با لای پاک و بی نیاز میتبارم. بدرود.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
په نام الله پاک و بی نیاز. سلام و عرض و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجای ذکرهای خاکی هستید لباس عافیت برتن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مظهر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درسی قبلی را با شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل با به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع بزرگداشت نقاط قوت بحث کنیم و بیشتر در مورد تاثیرات این فرایند در روح زندگی ما و روح سلامت عاطفی و سلامت روان ما بدانیم. پس امیدوار هستم تا پایان سلام در کنار ما باشید و مرا تنها نگذارید. خب عزیزان دل، بیاین که بحث ما را با این سوال آغاز کنیم که نقاط قوت چی هستند؟ خب نقاط قوت به ویژگی ها، مهارت ها و توانایی های اشاره دارند که افراد به طور طبیعی در آن برتری دارند. خب از جمله ویژگی ها میتونیم به مهارت های اجتماعی، خلاقیت، قدرت رهبریت، توانایی های تحلیلی و نوآوری اشاره کنیم. خب شناخت و بزرگداشت این نقاط قوت به یک فرد کمک میکند تا در زندگی خود موفقیت های بیشتر داشته باشه و اهداف بیشتر به خود تعیین کنه و به خاطر رسیدن به اهداف خود آگاهانه تلاش کنه و وقت خود را مدیریت کنه. خب در کل ای باعث میشه که افراد احساس رضایت بیشتر و احساس شادی در زندگی داشته باشن. خب عزیزان دل، شما میدانید که در دنیای امروز اهمیت شناخت و بزرگداشت نقاط قوت فردی به عنوان یکی از ابزار مؤثر در رشد و توسعه شخصی و اجتماعی یک فرد شناخته میشه. خب این روی کرد نه تنها به بهبود کیفیت زندگی فرد کمک میکنه، بلکه میتونه در تعاملات اجتماعی و عملکردهای عرفی یک فرد تاثیرات خیلی مثبت داشته باشه. خب در کنار ای عزیزان دل، بزرگداشت نقاط قوت نقش قابل ملاحظه بر سلامت روان ما داره عزیزان دل. خب تحقیقات نشان میده که بزرگداشت نقاط قوت میتونه تاثیرات مثبت بر سلامت روان افراد داشته باشه. خب افرادی که به نقاط قوت خود توجه میکنن معمولا در برابر استرس و چالش ها خیلی مقاوم هستن و با صبری عمل میکنن و احساس شادی و رضایت بیشتر از زندگی دارن. خب این باعث میشه که احساسات منفی و اختلال های روانی مانند افسردگی، اضطراب، احساس تنهایی در وجود ای افراد به ندرت دیده شود یا هم خیلی کاهش پیدا کنه. خب این افراد میتونن به راحتی احساسات و مشکلات خود را کنترل کنن و در مقابل مشکلات و چالش ها خیلی صبور باشن و آگاهانه واکنش نشان بدن، یعنی واکنش های نشان بدن که مناسب و سالم باشه و تصمیمات درست بگیرن و قسم عمل کنن که تصمیماتشان و واکنش‌هایشان منفی نباشه و خدای نخواسته کدام عواقب منفی را با خود نداشته باشه. خب در کناری باید بگیم که افراد معمولا اعتماد به نفس خیلی قوی می داشته باشن و همواره تلاش میکنن که به خاطر اهداف خود تلاش داشته باشن، پشتکار داشته باشن و به اهداف خود برسن. در کناری یکی از ویژگی های دیگه افرادی است که از تجربه های جدید هرگز هراس ندارن و مشتاق تجربه های جدید هستن و اشتیاق و علاقه فراوان به تجربه های جدید دارن. خب این افراد معمولا به ویژگی ها و نقاط قوت خود تمرکز میکنن عزیزان دل و خود را از مقایسه های بیمورد، از مقایسه های منفی و از مقایسه های غیر ضروری دور نگه میدارن. خب عزیزان دل، در کنار این باید به نقش نقاط قوت در توسعه مهارت‌های اجتماعی همچنان باید که اشاره کنیم. خب عزیزان دل، شناسایی و بزرگداشت نقاط قوت نه تنها بر فرد بلکه بر روابط اجتماعی فرد همچنان تاثیر مثبت داره. خب افراد با این نوع رویکرد یا هم با شناخت نقاط قوت خود میتونن در برقراری ارتباطات مؤثر و همکاری های سازنده تر با افراد دیگر عمل کنن و روابط را بر اساس احترام، اعتماد و همکاری با دیگران روابط مثبت را ایجاد کنن. خب باید بگیم که هم میتونه به بهبود شبکه های اجتماعی و افزایش حس تعلق با جامعه همچنان منجر شود. خب همچنان باید اشاره کنم که بزرگداشت نقاط قوت به افراد کمک میکنه تا طرز فکر مثبت‌تر را در زندگی خود جا بدن. این طرز فکر میتونه باعث افزایش امیدواری، ایجاد انگیزه و تقویت صبوری و تاب‌آوری در افراد شود. افراد که توانایی‌های خود را میشناسند و از آنها بهره‌برداری میکنند و طرز طبیعی انرژی مثبت را در وجود خود ایجاد میکنند. و بدون شک زمانی که گونه افراد در کنار ما باشه، زمانی که گونه افراد با ما رابطه داشته باشن، اینها با انرژی طبیعی که دارن، با طرز فکر مثبت که دارن، میتونن که انرژی مثبت را به ما همچنان منتقل کنن. یعنی یه افراد انرژی مثبت را به اطرافیان خود همچنان چی میکنن؟ منتقل میکنن. خب عزیزان دل، در مورد بعدی باید از تاثیرات بزرگ داشته نقاط قوت در محیط کار بگوییم. خب عزیزان دل، شناخت و بزرگ داشت از نقاط قوت در محیط کار میتونه که منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی تیم‌ها شود. خب مدیران و رهبران سازمان‌ها و دفترها با شناسایی نقاط قوت اعضای تیم خود میتونن وظایف را به گونه‌ای تقسیم کنن که هر فرد در حوزه‌ای که مهارت داره، قوت داره، عمل کنه. خب بدون شک شما میدونین که رویکرد نه تنها به بهبود عملکرد تیم کمک میکنه، بلکه همچنین میتونه که رضایت شغلی را افزایش بده و در کار همگی در یک محیط باشن که میتونن در حوزه مربوط خود کار کنن، در حوزه مربوط خود با اشتیاق کار کنن، تلاش کنن و به اهدافی که دارن در زمان کم و نتایج بسیار خوب چی کنن؟ دست پیدا کنن و به یه اهداف برسن. شما میدونین عزیزان دل، زمانی که افراد استعدادها و نقاط قوت خود را بشناسن و روی آنها حساب کنند، میتوانن موفقیت های بیشمار را در زمینه های متفاوت به دست بیاورن و حتی آن ممکن ها را چی کنن؟ در بعض موارد ممکن بسازن. پس متوجه باشین عزیزان دل که هر شخص از خود نقاط قوت و مهارت های منحصر به فرد خود داره و چیزی که لازم است ایست که ما روی این نقاط تمرکز کنیم و کوشش کنیم که این نقاط را پیدا کنیم. با شناسایی، با درک نقاط، ما میتونیم که به اهدافی که داریم در مدت زمان بسیار کوتاه برسیم و در کل یک زندگی با رفاه، یک زندگی خوش را داشته باشیم و رضایت بیشتر از زندگی داشته باشیم. همچنان این روی کرد به ما کمک میکنه که سلامت روان بهتر داشته باشیم و بتونیم که از خود در مقابل چالش ها، در مقابل مسئولیت های سنگین با شکل درست محافظت کنیم و با چیزی که میخواییم دست پیدا کنیم. خب عزیزان دل، در کنار این موضوعات باید داشته باشین که به خاطر درک و بزرگداشت نقاط قوت، ما بدون شک نیاز به خودآگاهی داریم که ما همواره در جلسات از نقش خودآگاهی در هر فرایند، در هر موضوع یادآوری کردیم. خب عزیزان دل، در موضوع بزرگداشت نقاط قوت همچنان باید بگویم که خودآگاهی یکی از ارکان کلیدی در فرایند شناخت نقاط قوت است. افرادی که از توانایی های خود و نقاط قوت خود آگاهی دارن میتوانن انتخابات مناسب تر و انتخابات درست داشته باشن. این افراد میتونن که عرفه تر عمل کنن و این آگاهی نه تنها به افراد کمک میکنه تا در عرصه های مختلف زندگی خود موفق تر باشن و به اهداف خود دست پیدا کنن، بلکه این آگاهی به افراد کمک میکنه تا اعتماد به نفس خود را افزایش بدن و اعتماد به نفس بالا داشته باشن. زمانی که فرد اعتماد به نفس بالا داشته باشه، بدون شک میتونه به خاطر رسیدن به اهداف که داره تلاش کنه و اهداف درست و قابل دستیابی را در زندگی خود تعیین کنه. باید باید داشته باشین عزیزان دل، هر کس از خود بعض از نقاط قوت متفاوت داره و نیاز داریم که این نقاط قوت را شناسایی کنیم و روی این نقاط کار کنیم. هر کس از خود مهارت های منحصر به فرد خود داره، هر کس در یک زمینه خاص در یک زمینه مهارت داره و میتونه در یک زمینه چی کنه فعالیت مناسب تر داشته باشه. پس حساب کردن روی خود ما، تمرکز بر نقاط مثبت ما و استفاده از این نقاط مثبت، نه تنها میتونه که سلامت روان ما را چی کنم بهتر کنم، بلکه میتونه که در زندگی اجتماعی ما و همچنان در زندگی عاطفی ما، در زندگی کاری ما میتونه که بسیار چی باشن، مثبت عمل کنه و ما را یاری کنه تا یک فرد مثبت در جامعه باشیم، یک فرد باشیم که اهداف مشخص داشته باشیم و به خاطر اهداف خود آگاهانه تلاش کنیم و به دیگران همچنان الگو باشیم و به دیگران همچنان روحیه بدیم. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگوییم که بزرگ داشت نقاط قوت به عنوان یک رویکرد روانشناختی میتونه که تاثیر خیلی عمیق، تاثیر خیلی مثبت بر زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشه. خب از شناخت خودتان تا ارتقای سلامت روانتان و همچنان از تقویت روابط اجتماعیتان تا بهبود عملکردهای شغلیتان، عملکردهای تحصیلیتان، نقاط قوت نقش اساسی در موفقیت ها و در سعادت افراد ایفا میکنه. بنابراین توجه داشته باشین که بزرگ داشت از نقاط قوت را همواره در مرکز توجه خود قرار بدین تا بتوانین یک زندگی سالم و روان سالم داشته باشین. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز و امیدوار هستم که شما از مطالب امروز خسته نشده باشین و قسم روز شما در پایان یک فعالیت خیلی کوچک دارین. خب عزیزان دل، در این فعالیت ما از شما میخواییم که یک قلم و کاغذ بردارین و 3 تا 4 مورد از نقاط قوت خود را نشته کنین. هدفم چی است؟ یعنی مهارت ها، یعنی ویژگی ها، چیزی را که فکر میکنین درش خاص هستین و دوست دارین در خودتان، ویژگی های مثبت که شما روش حساب میکنین را در این ورق نشته کنین و در کنارش در مورد اینمی نقاط قوتتان با یکی از دوستانتان و یا هم میتونین با یکی از اعضایان فامیلتان بحث کنین و همچنان میتونین که از اونا در مورد این نقاط قوتتان میتونین که بازخورد بگیرین که نظر اونا چی است. خب زمانی که بحثتان خلاص شد، زمانی که نوت برداریتان تمام شد و نشته کردین این نقاط قوتتان 3 تا 4 مورد را، بعد از او در پایان ما از هر کدامتان میخواییم که یک جمله تشویق کننده به خودتان بنویسین که نشان بده که شما بر نقاط قوتتان ارزش قائل هستین و نقاط قوتتان برتان ارزش داره. خب عزیزان دل، هدف این فعالیتی است که با شما کمک کنه تا خودتان را بهتر بشناسین و روی نقاط قوتتان حساب کنین و از اونها بتونین که در موارد مختلف، در زمینه‌های مختلف با شکل درست چیکارین استفاده کنین تا بتونین که به اهدافی که تعیین کردین برسین. خب و ای باعث میشه که شما اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات درسی خسته نشده باشین و موضوعات با شکل درست تعقیب کرده باشین. وقت برنامه تمام است، تا اینکه ما یک بار دیگر با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدهید و همیشه مطالعه داشته باشین. مطابق اوقاتتان خوب و خوش. الله بدرود عزیزان دل.
پشمور تنگی به من در بیچاره گل که پشمور گل بچیدم برای